بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتابه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تقدیم به محضر مبارک امام زمانمون ارواح نافداه و روح مطهر و ملکوتی حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا و نثار ارواح طیبه شهدای اسلام و انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، امام راحلمون، جهت آمرزش اموات خودتون صلواتی ختم فرمون. موضوع سخن و عرض ارادتمون خدمت شما برادران و خواهران گرامی، شرح و تفسیر فرازهایی از دعای شریف مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیه السلام و روی این جمله و فراز متمرکزیم که امام سجاد به درگاه خدا عرضه می دارند: واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. یعنی خدایا ایام و زندگی و روز و شب من رو برای حرکت و تلاش در جهت هدف آفرینش و فلسفه خلقتم فارغ گردان، به من فراغت بده که در مسیر هدف آفرینش گام بردارم. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. در این زمینه یک آیه قرآن و یکی دو حدیث خدمتتون تقدیم میکنم. با این مقدمه که یکی از مسائل مهمی که برای ما آدمیان و انسانها مطرح است، یعنی هر انسانی شایسته است و بایسته است به این مسئله توجه کنه و این سوال و پرسش اساسی رو پاسخ بده و این مطلب و آموزه رو مورد توجه قرار بده، این مسئله است که هدف آفرینش و فلسفه خلقت ما چیست؟ غایت خلقت و آفرینش انسان چیست؟ نوعاً در پاسخ به این سوال که فلسفه خلقت و غایت آفرینش انسان چیست، این جواب رو میدن، میگن فلسفه خلقت تکامل است، مسیر تکامل رو بپیماید. اما سوال دیگری که اینجا مطرح میشود اینه که خب اگر هدف آفرینش انسان تکامل است و انسان به کمال برسه، خب در این دنیا انسان وقتی تازه به کمال علم، به کمال قدرت، به کمال ثروت نائل شد، بعد از یه مدتی مرگ به سراغ انسان میاد. فلسفه این رسیدن به کمال و بعد از دنیا رفتن چیه؟ اینو شاید خیلی از مکتبهای مادی دیگه نمیتونن جواب بدن. ای قرآن کریم به این سوال ما جواب بده، فلسفه خلقت ما چیست؟ ما چرا به این دنیا میاییم؟ یه چند سالی در این دنیا کم یا زیاد زندگی میکنیم و بعد هم از این دنیا میریم. فلسفه ی آمدن و رفتن کدام است؟ یکی از آیات قرآن که به این سوال جواب میده این آیه است: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای اهل ایمان، ای مؤمنین، آیا دوست دارید، مایلید شما را دلالت کنم و راهنمایی کنم به تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات بده، هم در دنیا نجات بخش برای شما باشه، هم در آخرت شما رو نجات بده از عذاب دردناک الهی. این آیه شریفه میخواد بفرماید ای انسان، شما در این دنیا مثل یک تاجر و یک بازرگانید. این دنیا بازار تجارته. امیر المؤمنین قرآن ناطق میفرماید الدنیا متجر اولیاء الله. یک کسی در حضور امام علی سلام الله علیه از دنیا بد میگفت، دنیا رو مذمت میکرد، مثل بعضیا دنیا رو، زمان رو بد و بیرا میگیم، در حالی که یک شعری است منسوب به امام رضا سلام الله علیه داریم دارن که نعیب زماننا والعیب فینا ولو نطق الزمان بنا یعیبا یا بنا هجانا، یعنی ما زمان رو بد و بیرا میگیم. این چه زمانه بدی است، این چه روزگار بدی است. روزگار و زمانه که بد نیست، دنیا که بد نیست. این اهل دنیا هستن، اهل زمانه هستن که انصاف ندارن، رحم و مروت ندارن، زیاد خواهن. نعیب و زمانن و ما زمانمون رو بد و بیرا میگیم، در حالی که ول عیب و فینا، عیب تو خود ماست. ولو نطق الزمان، اگه زمان زبان میداش، زمان میتونست حرف بزنه، میگو آقا چرا منو ملامت میکنه، خودتو ملامت کن، شما بد عمل میکنی. به هر حال امام علی در به کسی که از دنیا بد و بیرا میگفت فرمود ایها الذام للدنیا المقتر بغرورها والمنخدع بعباطیلها. ای کسی که دنیا رو ملامت میکنی در حالی که چسبیدی به دنیا، در حالی که مغرور به دنیا شدی، فریب دنیا رو خوردی، به عباطیل دنیا مغرور شدی، خودعه کلا سرت رفته در تعامل با دنیا. اتقتر رو به دنیا و انت تزمها، مغرور دنیا شدی، فریب دنیا رو خوردی، بد و بیرا هم میگی. دنیا که بد نیست، از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا بر اولیاء خدا بازار تجارته، دنیا مزرعه آخرته، دنیا محل هبوط ملائکت اللهه، دنیا محل عبادت و نماز و راز و نیاز بندگان خداست. انسانهای بزرگی، انبیا، اولیا در همین دنیا، در همین مزرعه دنیا، در همین کلاس دنیا، در همین متجر و بازار دنیا، با ایمان، با عمل صالح، با جهاد در راه خدا به مقامات عالی دست پیدا کردند. قرآن می‌فرماید ای مردم، شما یه سرمایه‌ای دارید به نام عمر، که خدا این سرمایه رو در اختیار شما قرار داده، و این دنیا هم یک بازار تجارته. دقت کنید از این سرمایه‌تون در این بازار تجارت خوب استفاده کنید، دچار خسارت نشید. حالا سوره والعصر می‌فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر و زمان که تمام انسان‌ها در خسارتن. خسارت، خسران در زبان عربی نه یعنی ضرر و زیانی که حالا یک تاجر یه معامله میکنه، گاهی الان که متاسفانه این نوسانات نرخ ارز و اینا بالا پایین میره ضرر میکنه، گاهی منفعت. نه، خسارت و خسران اینه که آدم سرمایه‌شو از دست بده، رأس المالشو از دست بده. تمام انسان‌ها در خسارتن، عمرشون رو داره از دست میده. چی به دست میاره؟ هر چی به دست بیاره ضرر کرده. یکی از مفسرین میگه که من تفسیر این سوره والعصر رو از یک یخ فروش یاد گرفتم. یک کسی در بازار بغداد بود، قاهره بود، یه جای دیگه، چند تا یه مبلغی پول داشت، چند تا قالب یخ خریده بود، اینا رو در معرض فروش قرار داده بود. او قدیما کسی ازش نمی خرید، زیر نور آفتاب این هوا گرم، این یخا داشت ذوب می شد، آب می شد، کسی هم نمی خرید. این نگاه می کرد به رهگذران و مردم و می گفت ارحموا من یذوب رأس ماله، مردم رحم کنید به کسی که سرمایه‌اش داره آب میشه. سرمایهش داره ذوب میشه. گفت من تفسیری سوره رو از او یاد گرفتم. من میگم ای انسان به خودت رحم کن، داره سرمایت آب میشه. من میگم به خودم، به تعبیر امیرالمومنین در یکی از خطب نهج البلاغه در ذیل آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو رو به پروردگار کریمت مغرور کرده؟ اونجا میفرماید که اما ترحم و نفسک، آیا به خودت رحم نمی کنی؟ ای انسان آیا به خودت رحم نمی کنی؟ گفت داره سرمایه‌ام آب میشه، عمرم داره ذوب میشه سرمایه من. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. عرض کنم که گفت من از یاد گرفتم که انسان داره عمرش، حالا این دنیا متجره. امام هادی علیه السلام در یه روایتی میگن الدنیا سوقن، دنیا بازاره. ربح فیها قوم، در این بازار یک عده سود میبرن، یک عده هم ضرر میکنن، اصل سرمایه‌شون رو از دست میدن، چیزی به دست نمیارن. امیرالمومنین در خطبه متقین نهج البلاغه که اوصاف تقوا پیشگان رو، پروا پیشگان رو بیان میکنن، میفهمند یکی از نشانه های انسانهای با تقوا اینه که در این دنیا تجارتشون سوداوره، تجارتون مربحه، یسرها لهم ربهم، با توفیق الهی تجارتی سوداور دارن، عمرشون رو به بتالت نمیگذرونن، از این سرمایه عمرشون و سایر سرمایه‌ای که خدا بینا داده، عقل داده، فطرت داده، دین داده، وجدان و نفس لوامه داده، این جوانی داده، از این نعمت‌ها درست استفاده میکنن. اینا تجارتون مربحه، تجارت سوداور دارن. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ای اهل ایمان آیا مایلید، دوست دارید شما رو دلالت کنم به تجارتی که شما رو براتون سودآور باشه، شما رو از به کمال و سعادت برسونه، به هدف آفرینش برسونه، شما رو از عذاب ذلت، از عذاب نکبت و خاری در دنیا و از عذاب دردناک الهی در قیامت نجات بده؟ خب اگر ما پاسخمون به این سوال قرآن مثبت باشه، بگیم بله قرآن ما رو هدایت کن، چه تجارتی است که ما رو از عذاب نجات میده؟ قرآن کریم میفهمه تؤمنون بالله و رسوله، تجارت سوداور ایمان به خداست، ایمان به رسول الله، ایمان به پیغمبر، یعنی به اون چه پیغمبر گفته عمل بکنیم، با آن چه قرآن پیغمبر گفته عمل بکنیم، با آن چه وصی پیغمبر، خلیفه پیغمبر گفته تو زندگیمون عمل بکنیم، در روابط اجتماعیمون بین توصیه های امام سجاد عمل بکنیم. ببینید امام سجاد در همین دعای مکارم الاخلاق برای روابط اجتماعی و خانوادگی ما چه توصیه‌ای دارن؟ و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه و من حسد اهل البغی الموده، یعنی برادران خواهران این توصیه قرآن ماست، قولوا للناس حسنا ادفع بالتی هی احسن، یه کسی از سر جهالت و نادانی به شما بدی کرده، شما بدی رو با خوبی جواب بدید، اگر کسی به شما جسارت کرد بدی کرد شما خوبی کردید، فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميم، همون دشمن به دوست مهربان تبدیل میشه. امام سجاد میگه خدایا، این درسی است برای شاگردان مکتب صحیفه سجادی، خدایا به من توفیق بده دشمنی افرادی که از سر جهالت و نادانی من دشمنی میکنن، دشمنی او رو با محبت جواب بدن، حسادت کسانی که از سر نادانی با من حسادت میکنن با مودت و دوستی با اونا برخورد بکنم. تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به الله، ایمان به رسول خدا، یعنی ما به توصیه های پیغمبر عمل کنیم، به توصیه قرآن پیغمبر عمل کنیم، به توصیه های اهل بیت پیغمبر عمل بکنیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان به الله، ایمان به رسول الله، عمل به آموزه های عزت بخش قرآن، حرکت در مسیر و صراط مستقیم ولایت و قرآن و هدایت الهی، حتما انسان رو با یه چالش های مواجه میکنه، انسان رو با یه دشمنان ددمنشی که این راه رو نمیپسندن مواجه میکنه. اینجاست که جهاد مستمر، مقاومت مستمر، جهاد در راه خدا با مالتان، با جانتان، انصاف، رحمت، مروت، تلاش، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان به خدا، ایمان به رسول الله، جهادی با مقاومت و مستمر، با مال، با جان. امروز این دیگه درست نیست که یک عده به خاطر اینکه جیبشون رو پر کنن، به خاطر اینکه زالو صفتانه خون بعضیا رو بمکن، رانتخاری بکنن، اختلاس بکنن، احتکار بکنن و به این خون شهدا و این نظامی که محصول خون این همه شهدای عزیز خیانت بکنن. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر بدانید این تجارت براتون عزت بخشه. ایمان به خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا. این آیه شریفه در واقع ما رو به سوی هدف آفرینش هدایت میکنه. میگه دنیا مزرعه آخرته، بذر رو اینجا بپاش، در آخرت محصول نتیجه اعمال صالحت رو اونجا برداشت بکن. اینجا بازار تجارت است. این حدیث رو هم خدمتون عرض کنم و عرضم تمام داره که خرج الحسین علیه السلام علی اصحابه، در رابطه با همین فلسفه خلقت و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. امام سجاد میگن خدایا به من فراغت بده که در اون راهی که مرا بر اون جهت خلق کردی تلاش بکنم. امام حسین علیه السلام آمدن در جمع یارانشون، اصحابشون، خطبه بخوانن، سخنرانی بکنن. فرمودن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه. مردم، پروردگار متعال بندگانش رو نیافریده مگر برای این که او رو بشناسن. هدف خلقت معرفت الله، شناخت خداست. فاذا عرفوه عبدوه، اگر انسان خدا را شناخت، خدایی که کمال مطلق است، جمال مطلق است، رؤوف و لطیف و مهربان و این همه نعمتهایی که به انسان داده، اگر این انسان بینو توجه بکنه، خدا رو عبادت میکنه، او رو بندگی میکنه. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. اگر انسان خدا شناس شد، خدا رو عبادت میکنه، اگر خدا رو عبادت کرد، عبد خدا شد، بنده خدا شد، به برکت بندگی خدا از بندگی و کرنش در برابر هرچه ما سوا الله، هرچه غیر خداست، بی‌نیاز میشه. بنده خدا ملتی که به جایگاه عبودیت و بندگی خدا نائل شده، حاضر نیست در برابر هیچ قدرتی، در برابر هیچ ابرقدرتی سر تسلیم و کرنش فرود بیاره. امام علی فرمودن به امام حسن پسرشون، بنی ای بنی پسرم لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. خدا تو رو آزاده آفریده، برده و بنده دیگران نباش. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. در پرتو بندگی و عبودیت خدا انسان آنچنان به آزادگی، آنچنان به عزت، آنچنان به اقتدار، آنچنان به حریت دست پیدا میکنه که حاضر نیست در برابر هیچ ابرقدرتی تسلیم بشه و سازش بکنه و سر کرش فرود بیاره. گفت آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. اون کسانی که در برابر دیگران تسلیم میشن، عبد و بنده دنیاداران و زرمداران و زورمداران میشن، اینا از بندگی خداست، نصیب و بهره ای نبردن. بعد یک کسی حرکت کرد به امام حسین، عرض کرد آقا ما معرفت الله، ای حسین ابن علی، ای فرزند رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد، به ما درس دادی، ما رو به هدف خلقتمون راهنمایی کردی، اما بفرما راه شناخت خدا چیه، راه بندگی درست خدا چیه، ما از چه مسیری حرکت بکنیم به خدا شناسی برسیم، به خدا پرستی برسیم. فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. راه خداشناسی و خداپرستی امام شناسی است. هر ملتی امام زمانشو بشناسه، ولی خدا رو بشناسه، اون کسی که خودش این راه رو طی کرده، هم در بعد علم و معرفت، هم در بعد عبودیت و بندگی خدا، این راه رو طی کرده. حسین رو بشناسیم، امام سجاد رو بشناسیم، زینب کبری سلام الله علیها رو که اون عظمت، صلابت، اقتدار در برابر تواقیت زمان محصول اون بندگی خدا، اون راز و نیازها و نمازهای شب که روایت از امام سجاد فرمود ندیدم عمم زینب نماز شبشون رو، نماز نافله شب رو نشسته بخواند جز شب 11 محرم، شب شام غریبان، که اون شب هم با اون همه غم و مصیبت و گرفتاری نماز شب رو و استعینوا بالصبر والصلاه، استعانت زینب میگیره برای تحمل این سختی ها از نماز، از راز و نیاز با خدا. معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. اگر انسان بنده خدا شد عزت پیدا میکنه، صلابت و قدرت پیدا میکنه. ببینید اهل بیت امام حسین رو وارد مجلس یزید کردن، به این عزیزان خدا اهل بیت رو به قل و زنجیر بسته بودن، وارد مجلسی پر از جمعیت، رجال سیاسی و لشکری و کشوری و داخلی و خارجی همه جمع، تشتی مقابل یزید قرار میگیره، سر مطهر ابی عبدالله. بعد داره فقامت زینب بنت امیر المؤمنین، زینب در این مجلس قیام کرد، زینب سلام الله علیها در شام انقلاب کرد، آنگونه که امام حسین تو کربلا قیام کرد، زینب در شام قیام کرد، قیام کرد و اون خطبه قرار رو خوند. یا یزید کت کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک، فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک و امدنا. هر تلاش مذبوحانه‌ای داری انجام بده، تو کوچکتر از آنی که نام ما را، یاد ما را، نور ما را از بین ببری. همینطور زینب سلام الله علیها این خطبه قرا کوبنده، میگن پشت پرده خانم‌ها نشسته بودن، یه خانمی دید این صدا خیلی به گوشش آشناست، فکر کرد این صدا رو کجا شنیده، هرچه فکر کرد به یادش نیامد، آمد از این روزنه‌های پرده نگاهی به قد و قامت زینب کرد، حضرت زینب رو شناخت. این زن یک روز کنیز حضرت زینب بود، یه روز خدمتگزار خانه امیرالمؤمنین بوده، حالا دست تقدیر رو به دربار یزید کشونده. تا زینب رو شناخت، دوان دوان آمد این طرف، خودشو به قدمهای زینب انداخت. دختر امیرالمؤمنین تو کجا و مجلس نامحرمان کجا؟ زینب شما که در تمام دوران پدرتون علی، برادرتون امام حسن و امام حسین، نامحرمی قامت زینب رو ندیده بود. بانوی من کاش کور شده بودم، شما رو نمی دیدم. شما و مجلس نامحرمان زینبم تو که هیچگاه از حسینت جدا نمی شدی، پس حسینت کجاست؟ میگن یزید آمد به این زن پرخاش کرد، گفت برگرد برو پشت پرده، چرا آمدی بین مردان؟ شاید این جمله حضرت زینب اشاره به این باشه: امن العدل یبن طلقا تخدیر و کنسا اک و اما اک و حرائرک و سوق و کبنات رسول الله سبایا. یزید آیا ای عادلانه است کنیزهای تو پشت پرده باشن، زنان شما پشت پرده باشن، اما دختران پیغمبر تو مجلس نامحرمان؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خدایا به عزت سید الشهدا، به عزت قهرمان کربلا زینب کبرا، بر عزت و اقتدار ملت ما، نظام اسلامی ما، رهبر عزیز ما بیفزای. خدایا دشمنان و بدخواهان این ملت و این نظام رو، استکبار جهانی، صهیونیستا، از ناب داخلی و خارجیشون رو ذلیل و خار بگردان. خدایا به عزت سید الشهدا مشکلات مادی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و معنوی جامعه ما رو برطرف بفرما. خدایا فرج امام زمانمون رو معجل و نزدیک بگردان. قلب مقدسشون رو از ما، از این مجلس ما، از اعمال ما، از عزاداری های ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا ما رو در دنیا از زیارت با معرفت سید الشهدا و در قیامت از شفاعتشون بهرمند بگردان. بیمارانمون شفا مرحمت بفرما. پروردگارا خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران مخلص به قرآن، به انقلاب، به این ملت رو، به خصوص رهبر عزیزمون رو تأیید و نصرت بفرما. خدایا هر کس به این ملت، به آرمانهای این ملت، به خون شهدای این ملت خیانت میکنه در هر پست و مقامی، اگه قابل هدایت نیست ریشه کنش بگردان.